خبر اول. آخرین فهرست به روز رسانی شده آزمایشگاه های تشخیصی کووید 19 در کشور را معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد. به گزارش معاونت بهداشت وزارت بهداشت، تعداد کل آزمایشگاه های مجاز تشخیص مولکولی کووید 19 در سراسر کشور 293 آزمایشگاه است. تعداد 232 واحد از این آزمایشگاه ها آزمایش تشخیص مولکولی کووید 19 برای مسافران برون مرزی نیز انجام می دهند. بر اساس داده‌های مطالعات جدید، افرادی که به سوی دلتای کرونا مبتلا می‌شوند دو برابر بیشتر از افرادی که به سوی آلفا آلوده شدند در بیمارستان بستری می‌شوند. در این مطالعه بیش از 43,000 بیمار مبتلا به کووید 19 در انگلیس که اکثریت آنها واکسینه شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بررسی احتمال خطر بستری شدن در بیمارستان بین افرادی که به سوی دلتا و آلفا مبتلا شده بودند مقایسه صورت گرفت. دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با ارسال نامه رایگان شدن خودپرداخت تست تشخیصی کووید 19 را به مراکز درمانی و تشخیصی کشور اعلام کرد. در نامه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت آمده است به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم و شناسایی به موقع افراد مشکوک مبتلا به کووید 19 با عنایت به فرمایش های مقام معظم رهبری، خودپرداخت به منظور دریافت تست تشخیص آزمایشگاهی کووید 19 در بخش سرپایی تا سقف تعرفه بخش دولتی رایگان و به طور کامل توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. و خبر آخر این که معاون درمان وزارت بهداشت گفت بار موج پنجم در شهرستان‌ها بر دوش پزشکان طرحی است. قاسم جانبابایی با اشاره به وضعیت کرونا در موج پنجم افزود موج‌های بیماری پشت سر هم بوده و موج چهارم و پنجم نیز با فاصله کوتاهی از یکدیگر ایجاد شد. وی تصریح کرد تعداد بستری‌ها اکنون بالای 50,000 نفر است و جامعه پزشکی و کارکنان بخش درمان تحت فشارند و این سختی در شهرستان‌ها بیشتر است. پس از همراهی شما با رویدادهای سلامت، به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری از حضور شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. شبتون آرام، خدا نگهدار.
ما وقتی از آی سی یو کرونا میخوایم بریم بیرون، یکی از آرزوهای ما باور نکردنیه، ولی آرزومون اینه که سالونی که ازش رد میشیم خالی باشه و همراهی نباشه که از ما سوال کنه مریض من حالش چطور هستش، چون باید به همشون فقط سرمون تکون بدیم بگیم که انشالله بهتر میشه، در حالی که خودمون میدونیم که داره چه اتفاقی تو این بخش میفته. لحظه به لحظه هایی که داره میگذره هیچ کدومش قابل وصف نیست، به خاطر اینکه زمانی که مریض ها دارن زیر دست ما رو فشار میدن و وحشت به چشم ما نگاه میکنن که یک کاری بکنیم که حداقل بتونه نفس بکشه، شاید این گناهش به گردن ماهایی باشه که رعایت نمی کنیم، به گردن ماهایی باشه که برای دیدنشون نمیدونم تبریک گفتنشون با هر شرایطی میریم به رو خودمون هم نمیریم که آلوده ایم.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا را جدی بگیریم.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم.
بیشتر می‌دانیم. سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا، شب شما به خیر باشه. سپهر دانش هفته شهریور 1400. در این سپهر دانش، هماهنگ کننده برنامه برای کنار هم قرار گرفتن درست اعضای برنامه و افراد برنامه، حمیده فروزنده. گفتگوهای کوتاه رو در طول برنامه خواهید شنید. مجید سرلک و مرجان قندین گفتگوها رو انجام دادن. اما اگر محسن ثقفی صدای ما رو درست به گوش شما نرساند، هیچ کدوم از این بخش ها رو درست نمی‌شنوید. پس محسن ثقفی صدا بردار کاراشنا و کاربلد ما، و تا ساعت 23:35 تهیه کنندگی و تنظیم کنندگی نهایی برنامه پیمان پناهی. در این سپهر دانش یک سوال داریم، یک سوال چهار جوابی مثل هر سپهر دانش دیگه، که از طریق سامانه پیامک 30102 به اون پاسخ میدین. و یک گفتگو هم داریم در مورد یکی از بیماری های پوستی. خب در این برنامه سپهر دانش یک سوال داریم در حوزه اطفال، در حوزه نفرولوژی اطفال، و سوال ما مطرح خواهد شد. علاوه بر همه اینها فرصت دارید که نظرات خودتون رو راجع به برنامه سپهر دانش هم برای ما ارسال کنید. به ما بگویید که در واقع کدام یک از بخش‌ها به نظرتون بهتره حذف بشه، چه بخشی بهتر اضافه بشه، تا سپهر دانش رو با تغییرات جدید بشنوید. خب در برنامه سپهر دانش از تازه ها هم میگوییم و از اتفاقات روز در دنیای پزشکی. علاوه بر همه اینها، کسانی که میخوان اطلاعات کامل تری رو داشته باشن در مورد مسائل تخصصی سلامت، میتونن با سپهر دانش همراه باشن و ما هم سعی میکنیم که مقالات معتبر رو استفاده کنیم و یک گذشته رو و در واقع یک مقالات معتبر رو بگیم. یکی از نکات قابل توجه که مورد بحث و بررسی قرار گرفته در مورد داروی رمدسیویر هست که کارشناسان بر اساس نتایج یک تحقیق معتبر در یک مجله پزشکی و بررسی 405 بیمارستان و 11,030 بیمار در مرکز درمانی متوجه شدند تاثیر رمدسیویر در بیماران بستری مبتلا به کرونا اغراق شده بوده و تا حدی باید ممکنه تجدید نظر بشه. خب بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد، حالا در مورد مقالات مختلفی که هست. اما سوال این برنامه سپهر دانش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در رشته فوق تخصصی نفرولوژی اطفال دکتر جلیل مشاری که همکنون از طریق ارتباط تلفنی من به ایشون سلام میکنم. آقای دکتر شبتون بخیر باشه و خدا قوت میگیم خدمت شما. خوب هستین دکتر؟
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، سرکار خانم دکتر فرهی و همچنین شنوندگان محترم برنامه. من دکتر مشاری هستم.
بله.
نفرولوژیست کودکان از دانشگاه علوم پزشکی گناباد.
گناباد. بله من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، خیلی عذرخواهی میکنم از شما. ما چون دکتر لیست های مختلف رو در کنار هم دیگه داریم، من عذرخواهی میکنم این اشتباه در نوشتن بود و خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم از دانشگاه علوم پزشکی گناباد. درست آقای دکتر؟
بله
بسیار عالی، خیلی ممنون. آقای دکتر الان هوا در گناباد چطور هست؟ فکر میکنم از تهران خیلی هواش بهتر باشه.
هوا پاکتر هست ولی گرمای هوا تفاوتی نداره.
بله طبیعتاً همینطور، حداقل همین که پاکتر هست باز به نظرم خیلی خوبه. خب دکتر مشاری شما فوق تخصص نفرولوژی اطفال هستید.
بله.
و یکی از درس‌های خیلی سخت پیچیده ولی در این حال جز درس های کلیدی اطفال هست، یعنی نفرولوژی از درس هایی که اگه آدم متوجه بشه خیلی دیگه از درس های دیگر خیلی راحتر متوجه میشه. حالا بیشتر راجع به نفرولوژی اطفال با شما حرف زدم، برای همینطوری هست آقای دکتر یا ما که حالا انتر بودیم یا استاجر بودیم احساسمون اینه؟
نه موضوع سختی هستش در رشته کودکان.
بله.
چون با اصول اولیه تنظیم مایعات و اسید و گاز و الکترولیت
بله.
مختلف در بدن ارتباط داره و توی کلیه بیماری‌هایی که حالا به هر نحوی بچه درگیرش میشه این قسمتی از درگیری هم به این سمت سوق پیدا میکنه، یه مقداری مشکل هستش و متاسفانه بعضی از بیماری‌هاش هم سخت به درمان پاسخ میده و درگیری زیادی داره و طولانی مدت.
بله در واقع اونجوری نیست که حالا یه بیماری عفونی باشه بچه‌ها خوب بشون و بیایند، یعنی کسی که یک کلیه داره به هر حال همین هست و یک مراجعه مزمن داره. خب دکتر از این درس سختی سوال قرار شد شما برای ما طرح بفرمایید، سخت و کاربردی، البته منتظر شدن سوال هستیم که بعدش هم با شما بیشتر صحبت کنیم.
من اگه اجازه بفرمایید یه مورد بله. مطرح میکنم که در طول دوره بچه‌ها باهاش هم برخورد دارن و در دوره پرکتیشنالشون هم ممکنه که باهاش برخورد داشته باشن. من خدمتتون عرض بکنم یک کودک 5 ساله‌ای به شما مراجعه میکنه که در معاینه بالینیش متوجه میشین که ادم مختصری در قسمت پاها وجود داره ولی عاملی که اونو به کلینیک کشونده وجود هماتوری گروس هست که ادرارش به رنگ چای تبدیل شده. در معاینه بیشتری که انجام میشه علاوه بر اون ادمی که مشاهده کردیم یه هایپرتنشنی بلاد پرشر حدود 15/8 براش کشف میشه. اما این آزمایشات اولیه‌اش خیلی مسئله مهمی نداره ولی سیتری پایین درش گزارش شد. در این کودک یک ذهنیتی برای تشخیص در دوستانمون شکل گرفت. حالا من میخوام بگم که آیا کدوم یکی از مواردی که من میگم میتونه تشخیص رو برای ما مسجل بکنه، یعنی اقدام مناسبی هستش که ما برای این کودک باید انجام بدیم؟ آیا باید برای این انجام IVG انجام بدیم؟ آیا ایکوکاردیوگرافی به تشخیص کمک میکنه؟ یا اندازه‌گیری سطح ASO یا آنتی استرسولایزین O یا اندازه‌گیری میزان آلبومین سرم؟ کدومی که از این موارد میتونه به تشخیص ما کمک بکنه؟
بله بسیار خیلی ممنون دکتر مشیری، معذرت میخوام از شما بسیار سپاسگزارم. دکتر از کیسایی هست که واقعا در درمانگاه‌های مختلف اگر کسانی طرفدار باشن مشاهده میکنن و سپاسگزارم آقای دکتر از شما بابت طرح سوال. و در نیمه پایانی برنامه دکتر با شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد. دکتر جلیل مشاری که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گل‌آباد هستید در رشته فوق تخصصی نفرولوژی اطفال، سپاسگزارم از شما دکتر مشاری و ممنونم. تا حدود یک ساعت دیگر، شب بخیر دکتر.
شبتون خوش.
برنامه سپهر دانش یک سوال داریم. کودک 5 ساله‌ای با ادم مختصر و هماچوری گراس، یعنی میزان خون زیاد در ادرار، مراجعه کرد. ادرار به رنگ چای هست و یک فشار خون بالا گزارش میشه 15/8. کدومی که از این موارد اقدام مناسب تشخیصی برای این کودک؟ الف انجام آی وی پی، نوع تصویر برداری آی وی پی، ب انجام اکوکاردیوگرافی قلب، جیم اندازه‌گیری ای اسکور و دال هم اندازه‌گیری آلبومین سرم 3102 و منتظر پاسخهای شما هستیم. فرصت دارید برای ما پیامک ارسال کنید از طریق 3102. اکنون کنکاش رو بشنویم. یک گفتگو هم داریم در مورد برس یا ویتیلیگوی پوستی.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
دکتر محمود رضا اشرفی هستم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خب یک کمی می‌خوایم راجع به اون شایع‌ترین سردردی که در کودکان یعنی سردرد میگرنی یک کمی اشاره بکنیم به درمانش. چه کارهایی برای درمان باید انجام بده؟ اولا بد نیست این رو بگیم که برای تشخیص گفتیم اون سابقه خانوادگی میگرن که معمولا در 80-90% میگرنی ها در به خصوص مادر وجود داره و باید سوال بکنیم. یعنی اگر ما بگیم تو خانواده سابقه سردرد میگرنی هست، میگن نه. بعد که سوال میکنیم مثلا شما سردرد دارید، میگن آره یه سردردی داریم، خسته میشیم، گفتن سینوزیده، که این اکثر واقعا میگرن هست، پس این سابقه رو بایستی بگیریم. وجود این سابقه یه مقدار دل ما رو گرم میکنه که تشخیصمون برای یک سردرد حاد تکرار شونده تشخیص درستی است و میگرن هست. ولی خب در یه سنینی ما نیاز به تصویر برداری مغز داریم، به خصوص در کودکانی که زیر 4-5 سال سردرد پیدا میکنن، میگرن های با آرزه یا میگرن ها و سردرد هایی که صبح اتفاق میفته با استفراغ صبحگاهی همراه هست، که در این مواقع حتما باید به فکر زاویه فضاگیر باشیم و تصویر برداری مغز بکنیم. تو معاینات یک کودک سردردی اندازه‌گیری فشار خون و دیدن ته چشم دو نکته بسیار مهم هست. هایپرتنشن گاهی میتونه فقط با سردرد خودش رو نشون بده و تشخیص داده میشه اگر فشار اندازه‌گیری کنیم، و دیدن ته چشم از نظر اینکه ادم پاپی نباشه، که اگر باشه حتما نیاز به تصویر برداری مغز داره. خب حالا ما تشخیص سردرد حاد تکرار شونده میگیرنی رو دادیم. از نظر درمان همون که به خانواده اطمینان و ریاشورنس بدیم که این سردرد خطرناکی نیست، یک سردرد پینفول هست و هارمفول نیست، خودش قسمت عمده درمان هست. با خانواده میپذیرن که در هنگام حمله شروع کنن به استراحت بچه مسکن دادن و پرهیز از نور و صدا و بو و چیزایی که سردرد رو تشدید میکنه، که این درمان در حقیقت درمان ابورتیو در هنگام حمله هست. اما بعضی مواقع ما نیاز به درمان پیشگیری داریم، یعنی وقتی شدت این حملات زیاده، بچه رو از درس میندازه، دو روز بچه از مدرسه میفته، هر یه هفته در روز میگیره، اذیت میکنه، استفراغای شدید داره، در این مواقع باید یه دارویی بدیم برای پیشگیری، بهش میگن پریونتیو یا پروفیلاکسی، درمان پروفیلاکتیک یا پریونتیو، که در این مواقع از دست داروهای متعددی استفاده میشه. از داروهای ضد تشنج مثل سدیم والپرات استفاده میشه، از بتا بلوکرها مثل پروپرانول استفاده میشه، از داروهای آنتی سایکوتیک مثل ایمیپرامین یا آمیتریپتیلین میشه استفاده کرد، آنتی هیستامین های کلسیوم بلاکر مثل سیناریزین جزو داروهای بسیار خوب هست که چویس خود من در حال حاضر استفاده از سیناریزین هست که یک آنتی هیستامین و کلسیوم بلاکر هست، و گاهی در ترکیبی از اینها ممکن استفاده بکنید.
بعد از شنیدن این بخش در مورد سردرد کودکان، یه سوال هم داریم در مورد نفرولوژی کودکان. کودک 5 ساله با ادم مختصر هماچوری گراس، یعنی در واقع دیدن خون زیاد در ادرار مورد آورده شده، ادرار به رنگ چای هست، فشار خون بیمار 15/8. کدوم یکی از این موارد اقدام مناسب تشخیصی برای این بیماره؟ الف، انجام تصویر برداری IVP، ب، اکوکاردیوگرافی قلب، جیم، اندازه‌گیری ایسکور، و دار هم آلبومین سرم 30102 و پاسخهایی که شما برای ما فرستادید. ناهید ماستری از تهران گزینه سوم اندازه‌گیری اسکور رو انتخاب کرد. مشتبه داوری از اصفهان هم همین گزینه اندازه‌گیری اسکور رو انتخاب کرد. آقای فرهاد گزینه ب، اکوکاردیوگرافی میکنیم. پور سفیر از شهر ری گزینه اول IVP. ۷۱۲ اکوکاردیوگرافی. ۹۱۲ انجام IVP. کسیری از شهر ری گزینه دوم رو انتخاب کرده، اکوکاردیوگرافی، و 919-246 هم IBP رو انتخاب کرده. خب هنوز فرصت دارید از طریق 3102 برای ما پیامک ارسال کنید. پیامک ها رو شما رو به اسم خودتون خواهم خوند. اکنون یک نکته آموزشی رو بشنم.
به نام خدا و با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه زنده سپهر دانش از رادیو سلامت. من دکتر علیرضا هجرتی، متخصص بیماری های داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم. موضوع مورد بحث برنامه امشب ما در مورد وارفارین و داروهایی که میتونن اثرات وارفارین رو کم یا زیاد کنن، منجر به تغییرات پردیسپوز شدن به لخته خون یا خون ریزی در فرد مصرف کننده وارفارین بشن صحبت میکنیم. وارفارین یکی از داروهای شایع، یا شاید بگیم شایع ترین داروی ضد انعقادی است که در دنیا به صورت خوراکی داره مصرف میشه. در کسایی که بیماری های دریچه قلب دارن، AF یا atrial fibrillation دارن، کسایی که دریچه مصنوعی دارن و یا سابقه از لخته خون به صورت آمبولی ریه یا لخته های اندام تحتانی دارن استفاده میشه. بنابراین کسانی که تحت درمان وارفارین به صورت طولانی مدت هستند، ممکن است تحت شرایط دیگه سطح سرومی وارفارینشون افزایش پیدا کنه و نیاز به کاهش دوز دارو داشته باشن و یا بالعکس. در اینجا به چند مورد اشاره میکنم. کسانی که به هر علتی استامینوفن مصرف میکنن، بلافاصله سطح سرومی وارفارین بالا میره و ممکنه خطر رقت بیش از حد خون و خونریزی رو افزایش بده. کسانی که آنتیبیوتیکایی مثل سیپروفلوگراسین یا کلاریترومایسین، مترونیدازول، اریترومایسین استفاده می کنند و حتی کتریموکسازول، اینها هم سطح سرومی وارفارین رو در سطح سوپراتراپیوتیک یا خطرناک برای خون ریزی افزایش می دن. قرص کورتون یا پردنیزولون هم می تونه این کار رو انجام بده. یکی از داروهایی که شدیداً سطح وارفارین خون رو افزایش می ده و اثراتش رو اضافه می کنه داروی ضد آریتمی آمیودارون هست که خیلی وقتا با وارفارین همزمان استفاده میشه در بیماران قلبی. داروهایی که پلاکت ها رو مهار میکنن میتونن اثرات وارفارین رو افزایش بدن، مثل استیل سالیسیلیک اسید یا ASA، منتها با دوزهای بالاتر از دوزهای پیشگیری قلبی، یعنی بالای 100 میلی گرم. داروهای NSAID، داروهای مسکن مثل بروفن، جلوفن، دیکتوفناک، اینها همه میتونن با مهار پلاکتی فرد رو مستعد خونریزی کنن. از داروهایی که اثرات وارفارین رو کم میکنه میشه به داروهای ضد تشنج اشاره کرد، مثل باربیتورات ها، فنوباربیتال، کاربامازپین، فنیلهیدانتوین یا فنیتوین و خود ویتامین کا. در ضمن مصرف سبزیجات تازه بیش از حد به خاطر اینکه ویتامین کای بالایی دارن میتونن سبب کاهش اثر وارفارین بشن. بنابراین پزشک حتما باید به بیمار آموزش بده که اثرات داروها و داروی وارفارین با هم تداخل داره و خیلی از مواد غذایی هم میتونن اثرات وارفارین رو تغییر بدن. امیدوارم مطالبی که گفته شد مورد استفاده عزیزان قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
شنیدن یک نکته آموزشی، سوال این برنامه سپهر دانش: کودک 5 ساله‌ای با ادم مختصر و هماچوری گراس، یعنی مقدار زیاد خون در ادرار و ادرار به رنگ چای مراجعه کرده، فشار خون 15/8 هست و قرار شده برای اقدام تشخیصی کدوم یکی از اینها رو شما پیشنهاد میدین؟ الف IVP، ب اکو، جیم اندازه‌گیری ای اسکور و دال هم آلبومین سرم. 3102 پاسخهای شما. خب غلام رضا میرزا بابایی از عراق روستای مرزیجان گزینه دوم اکو.